گفتگو که بریم و بشنویم برنامه رواق تماشا رو. این برنامه به گردشگری و مشاغل آسیب دیده از نوسانات ارضی تا کرونا میپردازه.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عادل نیرو و خب تصمیم که ستاد کرونا گرفته.
ماسک کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تپه‌های
رواق تماشا.
میان این همه نجوا صدای ماست که میماند، بخوان بخوان که فقط از ما همین صداست که میماند. صدای پچپچ صیادان نماندنیست، کبوتر باش، تنین بال زدنهای پرنده هاست که میماند. پس از وجود خداوندی تو رکن اول دنیایی، فراتر از تو که میآیم فقط خداست که میماند. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغیانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و رواق تماشا، خوش آمد. بر پیشانی نوشت رواق تماشا کند و کاو، مداقه و کاوش در مهمترین مسائل عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و تلاش میکنیم آن مباحث را در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره و خبریتی که شرف حضور دارند در استودیو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم کنیم. قرار است درباره گردشگری و مشاغل آسیب دیده از نوسانات ارضی کرونا صحبت کنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه برای ارتباط هرچه بیشتر شما نازنینان با شبکه محبوب خودتون رادیو گفته. بسیار سعادتمندیم از همراهی و همدلی شما با رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. رواق تماشا رو به شما تقدیم میکنیم. آنچنان که عرض کردم، گردشگری و مشاغل آسیب دیده از نوسانات ارضی کرونا رو به بحث گذاشتیم. میزبانی میکنیم امشب از چهار عزیز عالی مقام، جناب حرمت الله رفیع رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، جناب سید محمد کاظم خلدی نسب مشاور معاونت گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، جناب محمد حسین یزدانی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران و در نهایت جناب بهنام سیفان مدیر اجرایی شرکت خدمات مسافرتی ایوار، اگر که درست تلفظ کرده باشم، یا ایوار، حالا صحیحش را از ایشون خواهم پرسید. جناب رفیع، شبتون بهش خوش آمدید. رواق تماشه،
شب شما بخیر. از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، از من همچنین مهمانان عزیز حاضر در جلسه. امیدوارم که بتونیم اون چرا که در چنته داریم خدمت عزیزان هموطنان عزیز عرضه کرده باشیم.
امید و قطعا همین گونه خواهد بود. سپاس بابت حضورتون. جناب خلدی نفس، شبتون بهشت، خوش آمدید به رواق تماشه.
سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، و شروع میکنم به نام یگانه هستی بخش.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. جناب یزدانی، شبتون بمهر، خوش آمدید به رواق تماشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی عزیز، همینطور شنوندگان عزیز. امیدوارم که امشب بتونیم در این خصوص صحبت هایی رو خدمت دوستان عرضه بکنیم که انشالله هم راه گشا باشه و هم حرف دل همصنفا و همکارامون باشه انشالله.
امید
به خدا. تشکرم میکنم از جناب آقای دهنوی عزیز که پایمردی میکنن در حوزه گردشگری در برنامه رباق تماشا و این موضوع رو خوب به خوبی پیش میبرن. امیدواریم که همیشه سلامت باشه.
و در نهایت جناب سیفان نازنین، شبتون بکام، خوش آمدید به رباق تماشا.
سپاسگزارم. مقدمتا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیز از هر جای وطن نازنینمون که صدای ما رو میشنون و میزبان ما هستن. همینطور عرض ادب دارم خدمت اساتید و بزرگوارانی که افتخار دارم امشب در جمعشون حضور داشته باشم و همینطور از عوامل و دستاندرکاران این برنامه خوب باعث افتخار بنده.
با اجازه هر سه بزرگوار، من بحث رو با جناب آقای خلدی نسب آغاز میکنم. برای مقدمه بحث به عنوان حالا دوست عزیزی که با شاید بشه شما رو راحت‌تر خطاب کرد به عنوان نماینده وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که سکاندار اصلی سیاست‌های حوزه گردشگری کشورمون هست، اگر که تمایل دارید فعلا برای فتح باب رو کرد و نقطه نظر خودتون و همچنین دوستان در وزارت رو درباره آسیب دیدگی مشاغل، شما زلف این مسئله رو گره بزنید به مقوله نوسانات ارضی.
خواهش می‌کنم. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتی رو در اختیار ما قرار دادین تا بتونیم انشالله اطلاعات لازم رو تقدیم حضرت عالی و شنوندگان محترم از کنیم.
عزیزی،
ما روی کرده بسیار خوبی رو داشتیم و رشد بسیار مثبت و میتونم بگم جهشی رو در سال 1397 و 98 شاهد بودیم. خب از سال 1397-98 یه رشد بالغ بر 53% رو در ورودی گردشگری شاهد بودیم که این خیلی برای ما ارزش بود.
بله.
و یه چیزی بالغ بر 9 میلیون نفر وارد ایران شدن.
درسته.
درآمد بسیار خوبی بود، بیش از 11 میلیارد دلار از درآمد گردشگری نصیب کشور شد و با پیشبینی‌هایی که انجام شد به ازای هر نفر 1330 دلار خب در ایران خرج کردن و ما امیدوار به این شدیم که میتونیم نزدیک بشیم به پیشبینی‌ها و مسبباتی که در چشم‌انداز 20 ساله
بله
انجام شده و حداقلش به اون ارقامی که در چشمنداز در سال 2024 پیش بینی شده بود داشتیم نزدیک می شدیم و خیلی خوشحال شدیم تا متاسفانه این ویروس وارد ایران شد. اولین نکته ای که من میخواستم عرض کنم اینه که یک آمار مقایسه ای من خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم ارائه می کنم که یه مقدار بیشتر با این مقوله آشنا می شیم. خب بر اساس اطلاعات و آمار شورای سفر و گردشگری که ارائه کردن در سال 2019 سهم جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی
بله
سفر و گردشگری 10.14% بود که در سال 2020 و با شیوع کرونا این تبدیل به 55.5%
تقریبا 50% کرد،
یعنی یک افت شدید. 49% منهای 49% رو شاهد بودیم که این رقم بالغ بر 4.5 تریلیون دلار ضرر زد به صنعت گردشگری. در سال 2019 334 میلیون نفر ما شاغل داشتیم، به ازای هر 10 تا شغل یک شغل مربوط به سفر و گردشگری بود، که در سال 2020 این افت پیدا کرد به 272 میلیون نفر.
بله.
و متاسفانه یه چیزی بالغ بر 62 میلیون شغل از ما از دست دادیم در این ورود شیوع کرونا و درگیری جامعه‌ای که ما داشتیم برای قضیه. البته عرض می‌کنم ما به هر حال حرکت‌هایی که انجام شد و یکی از مسائلی رو که به شدت درگیرش بودیم این بود که خودمون رو آماده بکنیم برای پذیرش و اینکه از این مدیریتی که میتونیم در راستای این بحران پیش اومده به چه شکل اقدام کنیم.
درسته.
دیگه از روند از اسفند 1398 شروع شد و این با همگیر شدنش، خب بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا و به دلیل اینکه اولویت اول ایمنی و جان مردم بود،
تحقیقا
و یکی از عوامل عمدهش بحث تجمع بود که این تجمع به دلیل عدم شناختی که نسبت به این بیماری و ویروس داشتن و میدونستن که در نزدیکی خیلی سریع انتقال پیدا میکنه، اومدن عمده بحث تجمعات رو لغو کردن که این ضرر بسیار زیادی رو به صنعت گردشگری وارد کرد. تمام تورها ملغا شد و عامل شد که متاسفانه ناراضیان بسیار زیادی رو ما شاهد باشیم. برای قضیه این حرکت ادامه داشت تا ما با گزارشات و توجیهاتی که در ستاد ملی کرونا ارائه کردیم از چند جنبه مختلف، یعنی تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی مسئله رو خدمت عزیزان و مقامات ارائه کردیم که این بازتاب خیلی بدی خواهد داشت برای قضیه و نیاز هست که ما این مسئله رو مدیریتش کنیم.
بله.
به خاطر همین اومدیم و همزمان 4 تا پروتکل اصول بهداشتی و رعایت فاصله‌های اجتماعی تهیه کردیم و روند رو به این قضیه دادیم که به سمت سفر هوشمند پیش بریم و با همکاری و مشارکت تمام تأسیساتمون یک کاری کردیم که تأسیسات اقامتی گردشگری به عنوان مرکز امنی باشن، یعنی بتونن با رعایت اصول بهداشتی ظرفیت 50% اشغال اتاق و 24% فاصله بین اقامت و اشغال اون اتاق بتونیم یک حرکتی رو ایجاد کنیم. حتی ما یکی از کارهایی که انجام دادیم یک جزوه‌ای رو در قالب بحث فرهنگ عمومی سفر تهیه کردیم.
درست.
خب این حرکت‌ها خیلی استکاک و استهلاک خیلی زیادی داشت و ضرر زیانی که بخش گردشگری خورد ما را بران داشت تا با همفکری بخش خصوصی بتونیم چارچوب‌هایی که میتونه کمک بکنه به حداقل جلوگیری از تعطیل تأسیسات گردشگری این روند رو سعی کردیم ادامه بدیم. به یه حرکت بسیار خوبی هم انجام شد در راستای این که بتونیم با مذاکراتی که انجام بدیم. شما خودتون استحضار دارین بسیاری از مراکز تجمع حتی نمازهای جمعه تعطیل شد، ولی ما به خاطر اینکه تونستیم و موفق شدیم صنعت گردشگری رو جزء کسب و کارهای به شدت آسیب دیده
بله.
قرار بدیم، در 13 رسته 3 رستش رو اختصاص دادیم به بحث این کسب و کارها و ادامه فعالیتشون رو کماکان داشتیم، یعنی بحث آژانس ها، دفاتر خدمات مسافرتی، تأسیسات اقامتی و کارگاه های صنایع دستی بود که عمدتاً از این ویروس کرونا ضرر دیدن. من این قضیه، من اطلاعی کلام نکنم، بازم
بسیار سپاسگزارم،
انشالله ادامه میدم با
حتما در خدمتتون خواهیم بود با افتخار. قطعا دوستان عزیز شنوندن میدونن به هر حال وقتی درباره یک گذار دو ساله داریم صحبت میکنیم، کند و کاو و حتی به شکل فشرده هم رسیدن به این نگاه خودش کمی زمان بر خواهد بود، اما این تمنا رو دارم و امید که سه دوست دیگر دلپریش نشن، تا جایی که امکان داره ایجاز رو در کلام رعایت بکنیم که بتوانیم بحث رو با چالشی بیشتر و پرسش‌های متعددتر پیش ببریم. خب جناب رفیع بزرگوار، در خدمت شما خواهیم بود در گام دوم. نخست اگر درباره فرمایشات جناب خلدی نسب نکته یا نکاتی هست که حتما بهش اشاره بفرمایید، ولی به شکل مستقیم سوالی که حالا از شما دارم در قامت جایگاه حقوقیتون به عنوان رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، شما با این روی کرد تبیین بفرمایید آنچه که در حوزه آسیب دیدگی مشاغل شما و خب حالا در جایگاه یک انجمن همکارانی که با شما این انجمن در این انجمن هستند رو، پیش از اینکه حالا بخوایم به شکل مستقیم به نوسانات ارزی دلار هم در حقیقت بپردازیم.
بله خیلی ممنون، استفاده کردم از فرمایشات جناب خلدی نسب. خب حقیقتا هم همگان میدونن کرونا آسیب جدی به همه دنیا تو در تمام دنیا به گردشگری وارد کرد. متاسفانه آسیب مضاعفی در ایران به صنعت گردشگری آسیب وارد شد. چرا؟ چون دولت هیچ گونه حمایتی از صنعت گردشگری نکرد، حمایت مادی را دارم عرض میکنم. دنیا اومد این کار را انجام داد، من برحال نشد، گردشگری در ایران رو پای خودش وایستاد. گذشته رو باید رها کنیم، باید بدانیم که امروز تو نقطه‌ای قرار داریم، هم مردم توقع دارن، هم بنیه اقتصادی ما به گونه‌ای پیشرفته که حتما نیاز هست جایگاه گردشگری رو یه جایگاه کاملا اقتصادی ببینیم، فراتر از فرهنگی هستش. اگر راه نجاتی به لحاظ اقتصادی برای کشورهایی در حال توسعه متصور باشیم، حتما گردشگری یک جایگاه کاملا اقتصادی داره. و به همین دلیل هستش که باید دوستان ما در دولت امروز که اومدن با یک نگاه دیگه اومدن مشغول به کار شدن، اهتمام ویژه‌ای ببخشن. دوستان ما در سفارتخانه ها، سفرای ما حتما باید در کشورها یکی از مهمترین برنامه هاشون گردشگری باشه، مثل کشورهای دنیا که بلافاصله عموم سفرهای دنیا با ما جلسه میذارن که چقدر گردشگر میفرستی کشور ما. خب دوستان ما، سفرهای محترم ما، رایزنهای محترم فرهنگی ما در کشورهایی که دارن فعالیت میکنن، حتما یکی از برنامه‌های مهمشون صنعت گردشگری باشه. اشاره میکنم به فرمایش جناب خلدی نسب که ما با اندک گردشگری که به واقع درست فرمودن که سال 98 بیشترین آمار گردشگری ورودی رو داشتیم، ما علارغم همه مشکلاتی که داشتیم در سال 98، یعنی سال 98 شما ملاحظه بفرمایید با سیل شروع شد، سفر نروید و خود ما شعار دادیم، بعد قائله بنزین، قطعی اینترنت، قائله اون وقایعی که این نقایم تکرار کنیم، همه مردم عزیزم میدونن سال بسیار بدی بود، اما تو سال 98 ما رشد گردشگر نسبت به همه سالهامون، رشد گردشگر ورودی و داخلی حتی داشتیم. خب پس میشود گردشگری رو انجام داد. اینها آزاردهنده هست ولی بازدارنده نیستش، جلوی کار ما رو نمیگیره. خب اشاره باز داشتن، تو سال 98 ما 11,000 میلیارد درآمد ما بود، اینجور که 11 میلیارد دلار، یازده میلیارد دلار ما همه درآمد ما از صنعت نفت که بالاترین جایگاه داره 8 میلیارد دلار هست درآمد، اما 11 میلیارد دلار سود حاصل از صنعت گردشگری هست، نه درآمد از صنعت گردشگری. یعنی چه هش میتونه کمک حال اقتصادی باشه. من تو یکی از عرایزم به دوستان دولت مردان عرض میکردم که اگر اجازه بدهید ما قول میدیم پلکانی سال به سال تا پایان دولت اول، دولت 13 هم، یعنی تا پایان 4 سالش، اگر همراه باشند با بخشی به همه ارکان دولت با دولت گردشگری همراهی به فرمان، ما اگر این گردشگری که میگیم مدعی هستیم که حالا اینقدر به واقع نیست، 8 میلیون خورده گردشگر ورودی در سال 98 داشتیم، اینو به مرز 20 میلیون برسونیم، این 11 میلیارد دلار رو ببینید به چه رقمی میتونیم برسونیم. چه صنعتی میتونه به این اندازه کمک حال دولت باشه؟ خب متاسفانه هنوز هم شاهد این هستیم که بعضن آزار میدن با تصمیمات غلطی که میگیرن. همین چند روز گذشته به یک بار ستاد ملی مبارزه با کرونا میاد بخشنامه رو صادر میکنه، تو اومدی یک شهروند خارجی که میخواد وارد ایران بشه بهش روادید دادید، اجازه ورود دادید، گفتید بیا، این بلیط هواپیما گرفته، این هتل گرفته، پول ویزا داده، خرج از اینای دیگه کرده، میاد تا تو موادی ورودی ما چه هوایی چه زمینی بگن اجازه نداری بیای. کی باید تاوانه این اتفاق بدی که بر علیه ما شروع میکنه؟ همین باعث ریزش گردشگر در دنیا میشه، میگن اینا به هیچ قاعده قائل نیستند. کی پاسخگوی این هست؟ کی باید هزینه های اینا رو پرداخت کنه؟ اینه که استدعای ما این هستش که اگر تصمیمی میخواید بگیرید عجولانه نباشه. من به ذرس قاطع عرض میکنم، بارها این صحبت رو کردم، باور داشته باشید که گردشگری باعث شیوع بیماری کرونا نیست. سفر رو عرض نمی کنم که یله ورها باشه، گردشگری که از مجرای قانونی خودش وارد این کشور میشه، گردشگری که از مجرای خودش، مجرای قانونی خودش از شهر به شهر ایرانگردی خودش میخواد داشته باشه، در هیچ یک از اماکن اقامتی تحت سیطره وزارت میراث فرهنگی ما دیده نشده که یک آمار بدن باعث شیوع بیماری کرونا شده باشه در این زمانی که رشد داشت. درست. اما در هیچ یک از اماکن گردشگری نداشتیم. ملاحظه بفرمایید که تو همین یک ماه گذشته تقریبا برابر 7 ماه 8 ماه گذشته، فقط تو این یک ماه گذشته ما گردشگری ورودی داشتیم، اما به یک بار قفلش کردید با یک تصمیم نسنجیده و غلط.
البته در رسانه‌ها اعلام شد این 12 کشوری هم که اعلام شده برای ورودی توریستا جزء این قانون نیستن.
من همین ظهرم همینجا تو شبکه دیگه مسائل
خبر رو فقط عرض کردم.
اصلا ما خیلی از این کشورها رو، مایی که تو صنعت گردشگری هستیم، اسمش رو نشنیدیم، ما از اینجا ورودی نمیاریم. چرا میایید فضای عمومی رو ملتهب میکنید و تشویش میکنید افکار مردم رو؟ مگه ما از اینجا اصلا مراودات گردشگری با این کشورها نداشتیم؟ میاد پس کشورهای همسایه ما میان، شما کشور همسایه شمالی ما ترکیه میاد گزارش میده که 70% گردشگری ورودی من از کشور ایران بوده، اما ما نمیتونیم تو کشور خودمون پذیرای درستی، میزبان درستی برای همین گردشگرهای داخلی خودمون که اونها هم میل دارن از کشور خودمون بازدید داشته باشن. استانداران محترم باید اهتمام بورزند. این هم ما وقتی میگیم این جاذبه طبیعی ما رتبه پنجم یا دهم جهان رو داریم، بعد کدوم یک از استانداران ما اومدن استان خودشونه که درآمدزا برای خودشون هست، نیاز ندارن سال به سال برن بودجه تبیین کنن بگن که اینقدر به ما پول بدید. شما میتوانید خودتان از بودجه‌ای که کسب میکنید در استانتون امورات خودتون رو بچرخونید. متاسفانه نیست این احتمال.
بسیار عالی، سپاسگزارم. نه قطعا راجع به این مسئله که حالا تو این چند روز اخیر حداقل در قالب فضای خبری هم فراز و فرودها یا بهتر بگم چالش هایی رو با خودش به همراه داشتم گپی خواهیم زد. خب جناب یزدانی بزرگوار، به عنوان رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران، از شما هم میخوام اگه در راستای فرمایشات هر دو عزیز نکته یا نکاتی هست رو بفرمایید. اما تحویل پرسشم وام گرفتن از فرمایش جناب آقای فصلی از فرمایش جناب آقای خلدی نسب هست، جایی که به این نکته اشاره کردن زمانی که دیگه به ضرر و زیان رسیدیم در تعامل با بخش خصوصی شروع به همفکری کردیم. چرا فقط به این بزنگاه که برسیم و در این مجرا که قرار بگیریم، حالا طبق لغتی که جناب رفیع استفاده کردن، باید سراغ همفکری با بخش خصوصی بریم؟ در جای دیگر نیازی مند این همفکری نبودیم، نیستیم، نخواهیم بود. و
زنده باشید. عرض خدمت شما من یه در حد دو دقیقه اجازه بدید یه مقدمه ای رو عرض بکنم
تمنا میکنم
مربوط به بحثمون هم باشه و اون بحث شغل های آسیب دیدن از حوزه کرونا و اون این است که ببینید یک نکته خیلی مهمی در صنعت گردشگری وجود داره. گردشگری کالاش زمانه آقای خرمی عزیز، یعنی در حقیقت اون چه که میفروشه زمان استفاده از یک تخت در هتل، زمان استفاده نشستن روی صندلی هواپیما، زمان استفاده از خدمات یک راهنما در یک استفاده از زمانه و این تنها سرمایه ایست که قابل انبار کردن نیست. یعنی وقتی شما به خصوص در این حوزه خدماتی داری فعالیت میکنی، کالات رو نمیتونی یه جایی ذخیره کنی بعد از کرونا بفروشی، هر لحظه ای که میگذره برای شما ضرر به همراه داره. این ضرر یک سوی قضیه است، یک سوی قضیه هزینه هایی است که بر شما متبادر هست. مثلا همکارای ما در دفاتر خدمات مسافرتی مستحضرید که هزاران هزینه جنبی دارن از اجاره دفاتر و کارمند و رتق و فتق و امور و هزینه های جاریش.
بله.
برای راهنماییان حالا فرض میکنیم، من از حوزه خودم فرض میکنم، ما هزینه زمان میدیم و البته خب همه ما تو این چند سال اخیر، یکی دو سال اخیر، با تورم قابل توجهی هم در کشور مواجه بودیم که هر دوی اینها همزمان فشار زیادی رو به بدنه صنعت گردشگری و فعالان این صنعت وارد کرده، به خصوص در حوزه راهنمایان که من میتونم بگم یک کالایی برای ذخیره کردن نداشتن که بخوان این رو نگه دارن بعدن بفروشن یا تورم به سرمایهشون بگرده و مثلا بگین حالا اگر یک ملکی داشتن یا یک نمیدونم سرمایه رو یک جای انبار کرده بودن، خب تورم بهش خورده، گران شده و حالا اینا سود بردن. نه، اینطور نبوده. و دوم این که فشار اقتصادی که تورم به این قشر وارد کرده واقعا قابل ملاحظه و آزاردهنده بود در دو سال اخیر که تقریبا میتونم بگم الان دقیقا دو سال از اون زمان گذشته. این اتفاقی است که داره میفته. من اگر واقعا حالا ما بخوایم به یک آمار کلی برسیم از تعداد راهنمایان سراسر کشور، من اگر بگم ما نزدیک به 14000 نفر راهنما در سراسر کشور داریم که اینها مجوز فعالیت دارن.
بله.
قبل از این شرایط یک کورسوی امیدی پیش آمد که ما بتونیم تعداد بیشتری از راهنماها رو، چون به طور معمول در حدود 2000 نفر از اینها به صورت رندوم در طول سال کار میکردن و آروم آروم اون کورسوی پیش آمده بود که خب به هر حال تعداد گردشگر وقتی زیادتر میشه این تعداد ضریب اشتغال در حوزه راهنماییان بالاتر بره، که متاسفانه دقیقا در بحبوحه‌ای که همه داشتن امیدوار میشدن که یک اتفاقی قرار است در صنعت گردشگری بیفتد و فضای اشتغال برای همکاران ما بیشتر بشه، متاسفانه خب کرونا و حالا قائله هایی که آقای رفیعی به درستی اشاره کردن در سال 98 باعث این شد که خب این دوباره برگرده به شرایط رکود. این رو میخوام از این جهت عرض بکنم که ما اگر بخوایم بیایم و یک عدد و رقمی رو فقط محاسبه بکنیم، در حدود بخوایم بگیم مثلا 3000 راهنمای فعال که اینها به طور متوسط اگر ما حساب بکنیم 150 روز در سال کار میکنند.
بله.
به طور کامل ببینید که چه عددی رو ما با یک، چون ما یک مبنای محاسبه حقوقی هم برای راهنمایان داریم که این معادل پایین ترین حد حقوق وزارت کار هستش، یعنی کمترین حد حقوقی که میشه گفت برای یک کارگر ساده وزارت کار در نظر میگیره ما برای راهنما به عنوان پایه دستمزد در نظر میگیریم، یک عدد بسیار بزرگی میشه که این راهنماها فقط از پایه ضرر کردن. این چیزیه که به دست نیاوردن و اون چیزی که با تورم از دست دادن به این موضوع باید اضافه بشه. این ضرری است که من میتونم بگم در حوزه این اتفاق به اصطلاح وارد شده به حوزه راهنمایان. اما ضرر بزرگترش کجاست آقای خرمی عزیز؟ وقتی که شما کار نداشته باشی و فعال نباشی، به هر حال باید هزینه های زندگی تو جبران بکنی. وقتی که راهنمای ما با اون همه آموزش، با اون همه شرایط خوبی که به اصطلاح آماده شده برای کار گردشگری، مجبور میشه بری به کار خارج از حوزه گردشگری بپردازه و با توجه به طولانی شدن موضوع کرونا مجبور تعهدات طولانی تر رو بپذیره برای اینکه بتونه رتق و فتق و امور زندگیشو بکنه، عملا شما یک بخشی از نیروهای فعال و به درد بخور در صنعت رو هم از دست میدی. این اتفاق خیلی مهمیه. تمام کسانی که تو حوزه گردشگری فعال هستن میدونن در حوزه گردشگری وقتی شما دارین کار میکنین، بخش مهمیش بخش مدیریت نیروی انسانیه، و اگر شما نیروی انسانی کار کشته و خوبت رو از دست بدی، دیگه جایگزینی اون خودش هم زمان بر هست و هم هزینه بر.
درست.
حالا همه ی فرمایشات دوستان